بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم حاج آقا رضا ایشون استدلال کرده بودن بر این که مراد از افطار چی؟ ما رو میخونیم، معنی نیست، میخونیم، این کتاب آوردم میخونیم. ایشون استدلال کردن که مراد از افطار معنای خاصی است و مطلق مفترات مبتلات صوم را افطار گفته نمیشه. استدلال کردن به اینکه کسی با ریا و امثال اینا یا قصد افطار و این دو چیزا را اگر انجام داد روزش باطل قضا داره، ولی مفطر نیست، کفاره نداره. پس معلوم میشه که مفطر معنای خاصی است که آقای خوی ایشون خواستن جواب بدن که ما عرض کردیم ما نفهمیدیم ایشون چه جوابیه. ایشون که الان میخوام جواب بدم در موردی را که با نیت یا نیت ریایی یا نیت ابطال یا قصد مفطر یا عدم نیت هرچی هست باطل میشه، صوم باطل شده است. خب ممکنه یه صومی شق ثالث داشته باشه، صوم باطل و مفطر، ولی اگر هیچ کدومی که از اینا نبود این قهرن عنوان مفطر صدق میکنه، یعنی هیچ که حتی صوم به معنای سهم فاسد خودش هم نبود او قهرن میشه مفطر. زبدان لا سالس لهما، بین صوم صحیح و مفطر ثالث داره، همین موارد که مرحوم حاج آقا رضا مثال زده. ولی بین صوم اعم از صحیح و فاسد و مفطر این زبدان لا ثالث لهما در مواردی رو که ایشون مورد نقض قرار دادن مفطر نیست ولی صائم هست. این شاهد نمیشه برای اینکه اینا زبدان لهما ثالثه، اینم زبدان لا ثالث لهماست. که ما عرض میکردیم که شما با این بیان که خواستید احکام مفطر را بار کنید، پس آمدید گفتید که بین صوم صحیح و صوم و مفطر شق ثالث هست. اگر و ما در اینجا به وسیله قی ما میخواییم مفطر قرار بدیم با نفی صوم صحیح که اثبات مفطر بودن که نمیتونید بکنید، چون خودتون قبول دارید که اینجا ثابت داره. شما میخواید بگید اگر قی کسی کرد حتی صوم فاسد هم روش گفته نمیشه، قهرن وقتی گفته نشد میشه مفطر. که ما دو تا اشکال عرض میکردیم، یکی این که نخیر حتی چیز هم اگر باشه ما معنای عام هم بگیریم بعضی از موارد هست نه صائم نه مفطر. الان شما همینجا نشستید صائمید یا مفطر؟ نه صائمید نه مفطر، هیچ کدوم گفته نمیشه، شکل ثالث داره. حالا فرض کردیم که نه این منها کردیم، آیا به وسیله قیل قیل از فساد سوم فوق فساد سوم به وسیله قیل حاصل میشه؟ یعنی کسی که قیل میکنه اصلا صائم فاسد هم نیست، اصلا هیچی کل عدم محضه، اینا اینجور که نیست مثل سوم فاسد. حالا ایشون خلاصه خواسته بودن از این که شکل سالس ایشون حاج آرزا میگه ما داریم این رو جواب بدن، ولی فرمایش مرحوم حاج آرزا از راه دیگه جواب داره و این است که افطار این دوری که استفاده میشه از کلمات فقها ها و امثال اینا، افطار شق امساکه. هر کدومی که از این مفترات را که انسان 9 تا 10 تا حالا هرچی هست اینا را اگر مرتکب شد، این شق امساک شده، به وسیله اینا میشه مفتر. ولی در اثر عدم نیت یا نیت قصد قربت نداشت یا مثلا نیت ریایی داشت امثال زالج، این جور موارد شرط امساک نشده اگر خارجن هیچ کدومی که از این مفترات را مرتکب نشد. پس ما لازم نیست منحصر کنیم به اکل و شرب به دلیل این موارد. ما میگیم همینجور که در خود روایات به خود تقیر مفتر صد کرده، چیزای دیگر مفتر تعبیر کرده، همین را مفتر میدونیم. ولی عدم النیه یعنی قصد قربت نداشتن یا نیت ریایی امثال اینا عنوان مفتر که کفاره براش مترتب کنیم مترتب نمی کنیم. این ملازمه نداره که یا باید عقد شرب بدانیم و یا کفاره در تمام مبتلات بگیم. مبتلاتی که به عنوان شرط صیام باشه اونا بر کفاره داره. خب این هیچ. بنابراین به نظر میرسه که اگر به حسب ادله عامه ادله مفتر میگیره، اینجا مرحوم آقای خوری به نظر میرسه که خیلی مستعجلن این بحث را، جواهر را که مراجعه کردن خیلی با عجله رد شده، به جواهر نسبت میدن که صاحب جواهر مایله که بگه تعمد غیر کفاره داره، ایشون این نسبت میدن. و دوم این که سکوتی که در بعضی از روایات از کفاره شده، صاحب جواهر خواسته بفرمایند صریح در نداشتن کفاره است. هر دوی مطلب برخلاف جواهره و ایشون با عجله رد شده. اما اون قسمت اول صاحب جواهر صریحا میگه کفاره نداره، میگه اقتضاءً خود مفتر ما دلیل خارج نداشتیم کلمه مفتر میگرفت حتی تعمد غیر را، ولی ما اجماعی که ایشون میگه تتبع هم شاهده برش هم نداشتن کفاره و استظهاری که از روایت میشه ما به وسیله استظهار از اون روایات حکم میکنیم که اینجا کفاره نداره. ایشون تصریح داره که به دو دلیل ما حکم میکنیم کفاره نداره، منتها اگر اینا نبود ما قائل بودیم. پس هر تا روایت نبود احتیاج نداره که ما از اکت و شرب برای تعدی به دلیل خاص و سراغ دلیل خاص بریم، خود ادله افطار کفایت میکنه. این فرمایش ایشون راجع به روایت هم ایشون به سکوت تمسک نمیکنه، به جهت دیگه است که اونو بعدا عرض میکنه. خب این که به نظر میرسه که ایشون مستعجلن مراجعه کرده به الله، شأن ایشون عجل در این که این مثلا خیلی روشنه که این جوابه ابهامی نداره در اینجا. خب چیزی که ما وعده دادیم عرض کردیم ما فراموش کرد قرار بود که ما بفهمیم او این است که روایتی در کتاب حسین ابن سعید که به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی چاپ شده، روایتی است که وسائل یه جوری روایت را نقل کرده، جامع الاحادیث هم مطابق روایت که به حسب اون روایت اینجور میشه، به حسب اینی که و ساحل و جامعه حدیث داره. ان نظر ابن صغیر، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام قال الغیبت تفتر، مثلا صائم یه یعنی چیزی. خب از نظر طبقه اشکال زمانی اونجوری نداره که نظر ابن صغیر از محمد ابن مسلم نقل کنه، اشکالی نیست. ولی خارجاً آن که ما مراجعه کردیم شاید بیش از 50 سال، بله بیش از 50 سال ما راجع به روایات اصحاب اجماع که یکیش محمد بن مسلمه از کتب امامیه و غیر امامیه اینا مراجعه کردیم، هیچ کجا نظر ابن سوید بیواسطه روایت نداره از محمد بن مسلم، با واسطه زیاد داره، گاهی یه واسطه، گاهی دو واسطه هست، زیاده، هیچ کجا نیست. فقط در جلد دهم تهذیب یک جا روایتی هست که نظر من محمد ابن مسلم، من علی جعفر رو میدونم یا چجور، خلاصه از محمد ابن مسلم معروفه، یک جا هست. اون یه جا هم سقطه، همون روایت در علل صدوق نقل کرده از حسین بن سعید، تهذیب من که نقل میکنه از حسین بن سعیده، عاصم بن حمید واسطه است، نظر بن صبید ان عاصم بن حمید ان محمد بن مسلم، من لا یحضر هم در فقیه همون روایت رو نقل کرده، عاصم ان محمد بن مسلم روایت. عاصم اینجا در سخ شده از قلم شیخ یا قلم مستاق، یک جا فقط هست، اونم ثابت سختی شده. خب ما هیچ کجا نداریم، اما اونی که در کتاب حسین بن سعید یا تعبیر نوادر شده اجتهادی است که شیخ خور کرده، یه انهو داره، در فهم ضمیر انهو ایشون اجتهاد کرده که این انهو برگشت میکنه به نظر ابن سوید، انهو ان محمد ابن مسلم میشه نظر ابن سوید ان محمد ابن مسلم که جامع الاحادیث هم بود تبعیت کرده. حالا من این چیز آوردم نوادر رو میخونم، ملاحظه فرمایید. باب دوم از این نوادره. عن نظر بن صبید، نظر بن صبید شیخ حسین بن سعیده، نه احمد محمد بن ایشان، پره اینجا حسین سعید جهادی هم همینجوره، نظر بن صبید اینا گاهی شاید مختلف، گاهی میگن تحت یه عنوان یه باب متعارف معمول نباشه نوادر گفته میشه، یه همچه چیزایی دارن تحت یه ابواب رائج معمولی نبوده اونا رو باب نوادر اینا گفته میشه، عنوان میبینید براش عنوان خاصی، عنوان مرسومی نبوده، با کلمه نوادر عنوان میدن. عن نظر بن صبید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المدائنی قال قال ابو عبدالله علیه السلام، یه روایتی نقل شده که این روایت جاهدی هم هست که سند را ما به نظر القاسم بن سلیمان و جراح المدائنی خوب میدونیم، دنبالش هست و عنه عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند که هست و انهو عن ابی عبدالله علیه السلام، ضمیر انهو برگشت میکنه به جراح مدائنی که قبلا عن ابی عبدالله علیه السلام با سند نقل شده بود، الان هم و انهو یعنی عن جراح عن ابی عبدالله المدائنی. این حدیث هم در کافی و تهذیب با همین سند نزد ابن سبید عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی همین عنوان ابی عبدالله السلام قال ان الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده همین نقل شده. خب این روشنه که این زمین انهو برگست میکنه به همین جراح مدائنی که قبلا سند به منتهی شده، دوباره همین سند میرسه به جراح و نبی عبدالله علیه السلام. این تیکش روشنی از کافی و تهذیب معلومه. میمونه بعدش و انها عن محمد بن مسلم و انها قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. این آخری که اصلا اون یکی مورد بحث ماست، این آخریه. و انها قال سمعت ابا جعفر علیه السلام که اونجاست و الغیبت تختر الصائم. اینه در این و انها قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، این بلا اشکال ضمیر انها به محمد بن مسلم برگشت میکنه. با انهای قبلش مرجع یکی نیست، مرجع قبلی و انها عن محمد بن مسلم، مرجع بعدی و انها قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. این انهای اخیر به محمد بن مسلم برگشت میکنه بدون تردید که اون میگه سمعت ابا جعفر، نه اینکه اون یکی از رواست دیگری بخوان بگن از اونا. هیچ کدوم ابا جعفر رو درک نکردن و روایت به طریق دیگه هم نقل شده، محمد بن مسلم راوی شد. این در شرفی نیست. قبلا و انها ضمیرش برگشت میکنه به یک، حالا به کی برگشت میکنه تا او رو ما بحث کنیم. او به غیر محمد مسلم برگشت میکنه، حالا هر کی هست ان محمد مسلم قال و رسول الله صلی الله علیه و آله. ولی روایت بعدی و انه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، یعنی همون کسی که قبلا از محمد مسلم روایت محمد مسلمی که قبلا ازش روایت شده بود، حالا این از همین محمد مسلم روایت شده که اونم از ابو جعفر این روایت رو نقل کرده. خب حالا راوی این از محمد مسلم کیه؟ این ضمیر به کجا برگشت میکنه؟ صاحب شیخ و صاحب وسائل و جامع الاحادیث برگردونده به خود نظر ابن سویدی که اول سند قرار گرفته. و انه یعنی و ان نظر ابن سوید ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام. خب اینجور کرده که عرض کردیم که هیچ جای بیواسطه ما نداریم نظر ابن سوید از محمد مسلم روایت کرده باشه. نظر مرحوم مجلسی یه قدری بهتر از اون چیز کرده. اون همین سند عن نظر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان ضمیر رو برگردونده به قاسم ابن سلیمان، گفته ان نظر ابن سوید ان القاسم ابن سلیمان، نه ان جراح المدائنی به جراح المدائنی برگشت کرده، گفته جراح المدائنی از به قاسم ابن سلیمان. بله ببینم اینجا چیزی که هست، نه به قاسم ابن سلیمان برگشت، گفته قاسم ابن سلیمان ان محمد ابن مسلم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، چه به او برگردونده یه قاسم بن سلیمان. و ما خلاصه به حسب مراجعی که ما کردیم هیچ کجا قاسم بن سلیمان از محمد بن مسلم روایت نداره. ایشون ضمیر رو برگردونده به چیز و تعبیرش اینه ان نزد ان قاسم بن سلیمان ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. سر تا سر روایت نظر روایتی داشته باشه از اون یا چیز بعد پاسون سلیمان روایتی داشته باشه، از اول تا آخر ما پیدا نکردیم. من به ذهنم میاد که این و انهو قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، این را خود صاحب کتاب حسین بن سعید به سندی که در جاهای دیگه ذکر شده از محمد بن مسلم روایت میکنه عن ابی جعفر علیه السلام، و سندی که در جای دیگر نقل شده اینه که حماد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. همین روایت، صدر روایت، اشتن ثلاث خصال الطعام و الشراب و الارتماس فی الماء و النساء، این عین همین این قطعه اولی رو حسین بن سعید از محمد بن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم روایت کرده، و این در نتیجه ما میخوایم بگیم حسین بن سعید این را از محمد بن مسلم به طریقی رو که جاهای دیگه هم مذکوره عکس کرده، که طریق دیگه در جای دیگه استفاده میشه به طریق ابن ابی عمیر از حماد بن عثمانه، و الا جورای دیگه هیچ سابقه نداره این مشابه دیگری قاسم بن سلیمان روایت کرده باشه، نزد بن سوید روایت کرده باشه، هیچ جای دیگه یه همچین چیزی. بله، اون مسئله جراح مدائنی اون ممکنه به او برگشت کنه، ممکنه اینجا دوباره رفته باشه به جراح مدائنی، منتها تنها به جراح مدائنی نمیتونه برگرده، چون و انها قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، ضمیر انها برگشت میکنه به محمد بن مسلم، منتها این روایت محمد مسلم را چی روایت کرده تعریف اینجا ذکر نشده. آخه این که در نمیاد و انها که این که با چیز در نمیاد از اون که در. و آخه اون قبلش و انها از محمد بن مسلم، یعنی و ان جراح المدائنی از محمد بن مسلم، و انها یعنی بله ممکنه، اونم ممکنه که در محتمله، یا برگشت میکنه به جراح، بله، یا برگشت میکنه به جراح، بگیم اینجوره، جراح از محمد بن مسلم روایت قبلی رو نقل کرده، و انها یعنی جراح ان محمد بن مسلم ان ابی جعفر روایت بعدی رو نقل کرده، این ممکنه، ولی عین این روایت یعنی قصه اولش در به طریق محمد بن مسلم ان چیز هم محمد بن ابی عمیر ان حماد بن عثمان ان محمد بن مسلم روایت نقل شده. خلاصه یا این روایت به وسیله به همون سند قبلی نقل شده که ما معتبر میدونیم، یا همون سندیست که جای دیگه شاهده از اونجا عقص شده که محمد ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمانه که اون دیگه قطعی الاعتباره، ازا این روایت به نظر میرسه که صحیح و معتبره، و به نحوی رو که مرحوم مجلسی فرموده سند را ضمیرها رو برگشت، یا اونجوری که شیخ پور ارجاع ضمیر کرده، هیچ کدومی که از اونا مساعد نیست با موارد دیگه که هست. این چیزی که بود اینجا. نه، ما به قرینه خود روایت عرض میکنم، ایشون اسم نبرده، ولی به قرینه که همین در جای دیگه هست، ایشون این را مرسل نقل کرده، ولی قرینه میشه که چون صدر همین تیکه جایی هست مراد یعنی به همون سند، منتها ایشون سندش اینجا ذکر نکرده، جو خیلی مسلم بوده چون در این کتب معروف بوده. خب یا افتاده یا هرچی شده اینجوریه. خب به هر حال جامع الاحادیث و وسائل و بهار هیچ کدومی که از اینا نمیتونیم موافقت کنیم با این جوری که در اینا هست و روایت معتبر حالا هرچی هست. خب یه بحثیست که حالا یه چیزی ما قبلا عرض میکردیم، بعد یه تنبیهی شد که ما در اون کلمه احتقان میگفتیم که ممکنه ما قائل به کراهت بشیم و فلان و تا احتیاط چجور، ولی یه تذکری داده شد که مطلب درستی بود و اون بود که اون روایتی که نفی بعث کرده بود از استدخال دوا که آقای حکیم می‌فرمود اون روایت با روایت بزنطی که لایدوز داشت تباین داره، بعد روایت ثالثی هست با انقلاب نسبت ما حل می‌کنیم تفصیل بین جامد مایع می‌ذاریم، ایشون قائل بود. اون این است که ما استدخار را می‌خواستیم قرینه بگیریم که کمک از دیگری گرفتنه و این مایع مراده، ولی طبق اینجوری که تذکر داده شد استدخال این سهلی بود. یعنی من فی الجمله به ذهنم آمده بود اونتها دیگه نخواستیم تعویق کنیم مواردش. استدخال دوا همون جامده نه مایع. استدخال لازم نیست از شخص دیگری کمک بگیره. خیلی از مواد باب استفعال هست کمک را مثل این که از یه جمادی تشبیه میشه، گاهی مفعول ذکر میشه گاهی مقدر مفعول. مثلا استنتاج معناش این از کسی دیگه چیز باشه، یعنی فرض کنید یک کاری را انجام میده، از این کار میخواد یک ثمره بگیره. طلب کردن یه شیعی رو لازم بید از انسانی طلب بکنه، از یه جمادی استنماع یه چیز رو میکاره به منزل برای اینکه ازش میوه درار. استنماع گفته میشه یعنی طلب نما از این شیع. استنماع طلب خروج منیه، از دیگری که نمیخواد، خودش یعنی اقدام میکنه برای خروج. این استخراج، استخراج ما در مقابل خروج، یعنی آب را از آب که انه میگه تو خارج شو، اقدام میکنه برای خارج از این درخواستی از آب، خروج است را درخواست میکنه با عملی را که برای آب برای اقدام میکنه. اقدام یه کاری رو برای حصول اون ماده، این باب استفاد شایع به آورده میشه. این شایعه. اون وقت استدخال دوا در موارد دیگر هر جا استدخال کرسوف حائز یستدخل کرسوف یا چیزای دیگه، تمام استدخال که گویا کرده شده بوده همش جامدات هست که داخل می کنن در محل. مایع باشه از دیگری یقینا هیچ کدام نیست. تو همینجا شیاخ را تعبیر شده یستد خلو اون شیاخ را تلطف و فلان یستد خلو چجور استدخال یعنی تلط خودش از تلط میکنه که یه چیزی داخل بشه ازش، که معمولا کسی که خودش اقدام میکنه چیزهای جامده. علی ابن جعفر گفتن روایت دیگه داره که یستد خلو دوا و مشغول نماز میشه، میگه در همون حالت نماز بخونه یا نه؟ میگه نه، یتره رو شیاف کرده همونجا در حال که نگه نداره رو از خودش چیز کنه و ترک کنه. از اینا از اینا خود اونا قرینه یه نحوه قرینیت داره برای اینکه مراد جامده، خصوص جامده. البته میشه این مطلب رو گفت که قدر متیقن از روایات استدخال دوا جامد قدر متیقن، چون من شنیدم در هندوستان یا پاکستان اونجاها چون غذاها و امثال اینا خیلی قبض مزاج میاره، خیلی شایعه که در مستراهاشون دستگاه تنقیه میگذارن، خودشون خودتون تنقیه میکنن که با مایه اینا دست، برای خاطر مشکل قبض مزاجی که هست درش. میشه ولی نادره. متعارفاً از استدخال دوا که خود شخص داخل کنه، نه از دیگری درخواست بشه، که مفاد اینا این است که خود شخص اقدام میکنه برای چیز، متعارفش همین است که جامد باشه. بنابراین ما اینجوری میتونیم بگیم قدر روشن و مسلم از روایت اون بزنطی که احتقان لا یجوز مایعشه، که خیلی مدعی شدن منحصر بوست، بالاخره فرد ظاهرشوه، خیلی ظهور عمومش خیلی ضعیفه، اگرم باشه خیلی ضعیفه. از اینجا قدر روشن و ظاهر قدر مسلمش جامده، عام بودنش اگر باشه خیلی ضعیفه. بنابراین ما به قدر متیقن هر کدام ما عقص بکنیم، اون روایت مفصل هم که در کار هست که بین جامد و غیر جامد، در نتیجه فتوای مشهور که حکم به تحریم کردن فتوای خوبیه. ما او رو به نظر ما باید حرام بدانیم. حرام که شد قضا و افطار هم دنبالش هست که اینو بحثش رو قبلا کردیم. این تیکه چیه؟ بله، در بکنم اون مفصل بین مایه و فلان تفصیل باید شده. این اقوا عبارت از همون مطلبی که مشهور شهرت خیلی قوی هم بوده، که ما از طرف شهرت نمیخواستیم، نه اصلا عدلن مساعد با فرمایش مشهوره. این هیچ نه نه آره نمی کنم.
ممکنه در مورد اینه که مرد و زن مرد و روزه هستن
دعوا برای تمدیگه فرق نمی کنه اونا، این چیزی نیست. نه آقا، این میخواد بگه که چه فرق نمی کنه، چه دو برنگ باشه، خو بلنگ باشه و امثال اینا، میگه این احکام همه ثابته. این نظر به این مسئله است، حالا در هر کجا باشه. خب این یه چیز. حالا بحثی که هست در تقیر عمدش مبتله و غیر عمدش، خب روایات متعدد هست، اگر غیر عمدی نشد اون اشکال نداره، کسی هم مخالف نداره غیر ابن جنید. ابن جنید چون دیگران گفتن که در مسئله غیر عمدی و غیر عمدی بین این که اون شیعی رو که خود شخص قیم میخواد بکنه شیء حرام باشه یا شیء حلال باشه فرقی نگذاشته، گفتن اگر حرام یا حلال بود مشهور گفتن قضا داره، اگر تقیع عمدی بود کفاره نداره، و غیر عمدی شد نه قضا داره نه کفاره، حلال حرامش مطرح نیست. ابن جنید گفته که این مطلب مال حلاله، اما حرام اگر غیر عمدی شد قضا داره، اگر عمدی شد قضا و کفاره داره. ایشون این را قائل شده و این هیچ دلیلی برای تفصیل ما بین حلال و حرام آقایون هم همه ذکر کردن، دلیل در کار نیست و تمام نیست کلام رو، هیچ این بحثی نداره. بحثی که یکی هست توی روایات مسئله، یه روایتی است مال عبدالله ابن سنانه که صحیح هست. در اون روایت اینه که این چیز رو لطف کنید،
ش
سریه عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل السائل. این روایت چهاردهم همین باب ما یدعو الامساکن، باب چهارم ما یدعو الامساکن، روایت چهاردهمش آخر این بابه. عن عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل السائل یغلس، آرق میزنه، فیخرج منه شیء من الطعام. خب در آرق گاهی تیکه‌ای پر داخل دهان میشه. هل یفطره ذلک، این حکم غیر داره که موجب بطلان بشه یا نه؟ قال لا. قلت فإن ازدرده بعد امسار علی لسانه، زمانش رسیده، حالا این میبله این را. قال لا یفطره ذلک، این افطار نمیکنه. بحث این است که این را چه کنیم؟ با اینکه خب اکل صرف میکنه، چطور لا یفطره ذلک؟ وجوهی در اینجا ذکر شده. یه وقت شیخ ذکر کرده، فرموده ما حمل میکنیم به صورت نسیان، فراموش کرده بود چیست. خب این صدرش نسیان نیست، ذیلش نسیان، فلان از اینا هم کردن، خب خیلی بعیده. یکی در دروس شهید اول هم کرده، میگه غیر عمدی تعمد نداشته، بی اختیار دوباره برگشته. این باز با اون استبعاد نیست، بل غیر اختیاری بوده. یه جور گفتن که این مثلا جاهلاً این کار بوده، این احتمال داده شده، که به نظرم تو این روزت المتقینه. منطقه میگه خب جاهل به حسب قاعده باید قضا داشته باشه، نه اینجور نباید حکم جاهل عوض شده باشه. حکم مسئله رو بدانه ندانه چون حکمی هم به جاهل کنه. یه جور در وسائل از حمله به تقیه کنیم. ما نمی‌فهمیم تقیه چه تقیه ای؟ خصوص این یه تقیه عامه داشته باشن یه یعنی حرف منحوب نیست. ایشون هم به تقیه کنیم. یه جور احتمال چیز داده، وافی داده که میگه به زبانش رسیده، میگه به ته زبان، یعنی هنوز وارد دهان نشده، آخر زبان هنوز وارد دهان نشده و خب برمیگرده. خب اینا خیلی تکلفه. توی این وجوه مذکور وجه دروس باز معتبر وجهای مهترین وجه شد. من یه احتمال دیگه یه من میدم، حالا این احتمال از شهر بیرون میکنم یا نه اون یه بحث دیگر است. من میخوام این اینجوری بگیم، ان الرجل صائم یغلس و فیخرج منه شیء من الطعام ایفطره ذلک؟ قال لا. الله جواب شده. قلت فإن ازدرده بعد ان صار علی لسانه قال لا یفطره ذلک. گفت نه، اون فایده نداره، افطار میکنه این را. یه ویرگول بخوره بین لا و یفته رو. سوال کرده حالا اگر بنی چطور؟ بگم نه، اون دیگه ما نمیدونیم، این حسابش با اون جداست، اینجا افطار هست، یه ویرگول بخوره. این از چیزهایی که شعرهایی که ما از اون بچه بودیم گاهی سوال میشد، یعنی ذکر میکردن، گفتن هندو به طعنه گفت که یاران خدا دوتاست، لعنت بر آن کسی که بگوید خدا یکیست. ایران وقت این میگفتن معماست، این چجور باید گفت؟ اونا میگفت لعنت بر آن کسی که بگوید، یعنی این حرف را، برای خدا یکیست. اینجا یه برگون میخوره ما بین قبل و بعدش از اینا. اینجا خود رو سوال کرد فرمود لا. گفت حالا اگر بخواد به دهانش آمده اینو ببره شونه، اینا گفت نه، این دیگه نه، گفته رو ذلک که اینجا با یه ویرگول با این چیزا رو بگیم. این یه احتمال هست که ما بگیم. یه احتمال دیگه که مورد بحث و اختلاف بود، چیزایی که غیر معتاده، اکل غیر معتاد، آیا این چیز هست، مبتل هست یا نه؟ یا اکل از طریق غیر معتاد، آیا مبتل هست یا نه؟ هر دو از این مورد بحث بود. ممکنه این یکی از این مسادیگی باشه که چون غیر معتاده و از طریق غیر معتاد هم هست، طبق اونای دیگه. این معتاد غذا که از چیز میارن دیگه، از اینجا از معده بیان دوباره بیارن، چون طریق معتادی جنید اینا. خلاصه اینا محتمله. تمام.